اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل.
دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم ایران امروز بیشتر تلاش خود را به کار گرفتند تا ظاهراً چنین نشان دهند که صحنه انتخابات بسیار پرشور است و بخش اعظم دارندگان حق رأی به حوزه‌های انتخاباتی هجوم آوردند تا علی‌رغم کرونا هر چه زودتر رأی خود را به صندوق بیاندازند. رسانه‌های حکومتی حتی ادعا می‌کنند که شمار بسیار زیاد رأی دهندگان حتی خبرنگاران را شگفت زده کرده است. خودشان می‌دانند که دروغ می‌گویند، زیرا حتی وزارت کشور رژیم ارزیابی کرده بود که 53% از دارندگان حق رأی به پای صندوق‌ها نخواهند رفت. حتما ساعت 2 بامداد فردا ادعا خواهند کرد که شمار رای دهندگان بسیار بیشتر از میزان پیش بینی شده بوده و ساعتی بعد همان فردی را که از 3 ماه پیش تعیین کرده بودند از صندوق ها بیرون خواهند آورد و پیروزی او را جشن خواهند گرفت. تنها سود به راه انداختن این نمایشان است که ادعا کنند همچنان از حمایت و تایید مردم برخوردار هستند، ولی چه کسی این ادعای دروغین را باور خواهد کرد؟ امروز آدینه 28 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، 18 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 8 ماه تموز در سال 5781 ابری و 12 روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل می باشد. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می رسانیم. رسانه های حکومتی ادعا می کنند که استقبال رای دهندگان از انتخابات ریاست جمهوری پرشور بوده است. رژیم 3 انتخابات دیگر را نیز امروز برگزار می کند تا شاید شمار بیشتری از مردم را به پای صندوق ها بکشاند. این انتخابات شامل شورای نگهبان، نمایندگان میان دوره‌ای مجلس و شهرداران و اعضای انجمنهای محلی می باشد. شمار نامعلومی از آنانی که در انتخابات ریاست جمهوری مایل به شرکت نیستند ممکن است در 1 یا 3 انتخابات دیگر شرکت جویند، ولی رژیم آنان را در ردیف کل رای دهندگان به حساب خواهد آورد. تقریبا همه تحلیلگران سیاسی و آشنایان امور ایران ارزیابی می کنند که اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی قطعی است. در ماه‌های اخیر همه دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به کار انداخته شده بود که نامزدی او را پیش برد، ولی ایرانیانی که انتخابات را تحریم کرده‌اند ابراهیم رئیسی را جنایتکاری می‌دانند که در تابستان 67 همراه با چند قاضی دیگر هزاران نفر از تلاشگران سیاسی را به مرگ محکوم کردند. در محافل سیاسی بین‌المللی ارزیابی شده که دولت آمریکا ترجیح می‌دهد توافق برجامی با رژیم ایران را تا دولت بعدی ایران به تعویق اندازد که اگر توافقی به دست آمد ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و دولت آینده اگر توافقی با دولت روحانی به دست آورد آن را انکار نکند. با این همه وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که در مذاکرات اتمی در وین هنوز اختلاف نظرهای اساسی به قوت خود باقی است و چالش ها همچنان برقرار است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه که انتظار دارد در دولت آینده به مقام وزارت خارجه برسد ادعا کرد که ابراهیم رئیسی نیز خواهان رسیدن به توافق و بازگشت آمریکا به برجام است. در جریان رأی‌گیری امروز ظاهراً پروتکل بهداشتی رعایت می‌شود، ولی شمار مبتلایان و قربانیان کرونا همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد که انتظار می‌رود در روزها و هفته‌های آینده حتی بالاتر رود. در اسرائیل به علت آنکه فرستادن بادکنک‌های انفجاری و آتش‌سوز از غزه همچنان ادامه دارد، نیروی هوایی برای دومین شب متوالی مواضع نظامی در غزه را بمباران کرد. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل قرار است فردا شب رهسپار واشنگتن شود. او از دولت آمریکا خواهد خواست از دادن امتیازات مالی به رژیم ایران خودداری ورزد و امکانات دفاعی بیشتری در اختیار اسرائیل قرار دهد. وزیران خارجه اسرائیل و ایالات متحده نیز درباره همین موضوعها تلفنی گفتگو کردند. این دومین مکالمه تلفنی آنتونی بلینکن با یایر لپید بود که هفته پیش مسئولیت وزارت خارجه اسرائیل را به دست گرفت. برخی رسانه‌های عربی نوشتند که دولت سوریه به اسرائیل پیام داده که اگر برای بهبود روابط ایالات متحده و کشورهای عرب اهل تسنن با دولت دمشق تلاش کند، دولت سوریه متقابلاً حضور سپاه قدس در سوریه را محدود و حتی ممنوع خواهد ساخت. مشروع این خبرها و گزارش‌های بیشتری را که به اسرائیل، ایران و یا هر دو کشور مربوط می‌شود، در این مجموعه یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. همکاران خبری امروز ما خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو هستند. در پایان مجموعه خبری امروز نسخه شنیداری مصاحبه با خانم دکتر ناهید پیرنظر درباره نقش یهودیان در ادبیات و فرهنگ ایران زمین در اختیار کاربران قرار دارد. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
آدینه بر همگان نیکو باد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را با آگاهی شما می رسانیم. به گفته برخی منابع خبری عربی، دولت سوریه اشاراتی به اسرائیل فرستاده که ظاهراً نشان می دهد که حاضر است به شیوهی با این کشور کنار آید و حتی از میزان نفوذ حکومت اسلامی ایران در آن کشور بکاهد و حتی آن را به صفر برساند. مقامات اسرائیلی از ابراز واکنش نسبت به این گزارش ها خودداری می کنند، ولی برخی منابع آگاه می گویند که بشار اسد با این شیوه می کوشد از فشارهای بین المللی بر دولت خود بکاهد تا بتواند مقام خیش را در داخل سوریه مستحکم سازد. در این گزارش که در روزنامه اسرائیلی یدیوت اخرونوت به نقل از منابع خبری عربی انتشار یافته، آمده است که اگر اسرائیل بتواند انتظارات و خواسته های دولت دمشق را برآورده سازد، سوریه از جمله آماده است حضور نظامی ایران در آن کشور را به حداقل برساند، در حدی که از آن پس یک خطر امنیتی برای اسرائیل محسوب نگردد. به موجب این گزارش، سوریه از اسرائیل انتظار دارد درهای دیپلماتیک به سوی ایالات متحده را برای آن کشور بگشاید. ارزیابی شده که پرزیدنت بشار اسد نه تنها می‌خواهد خود را از تسلط رژیم ایران بیرون آورد، بلکه به موازات آن نمی‌خواهد به مستعمره روسیه درآید و از این رو برایش بسیار مهم است که روابط دوستانه با ایالات متحده را از نو برقرار سازد و یک وزنه متقابل در برابر حضور نظامی و سیاسی رژیم ایران و دولت روسیه به وجود آورد. در گزارش آمده است که سوریه همچنین از اسرائیل انتظار دارد که راه را برای دولت دمشق به سوی کشورهای عرب میانه رو مانند عربستان و امارات عربی و کشورهای دیگر بگشاید تا شاید سوریه بتواند به دامان جامعه عرب بازگردد و از کمک‌های مالی آن کشورها برخوردار گردد. حکومت ایران وعده داده که با همه امکان مالی خود در بازسازی سوریه که مدت 10 سال در یک جنگ داخلی نیمه ویران شده شرکت کند. ولی دولت دمشق به خوبی می داند که در حال حاضر امکانات مالی رژیم ایران بسیار ضعیف است و شاید اصلاً وجود نداشته باشد و از این رو تنها دلارهای نفتی کشورهای چون قطر و عربستان است که می تواند در بازسازی سوریه نقش ایفا کند. اگر این گزارش درست باشد، معلوم نیست که سوریه جز پایان بخشیدن به حضور نظامی رژیم ایران در آن کشور چه امتیاز دیگری میتواند به اسرائیل اعطا کند. همانگونه که گفته شد، هیچ یک از دو کشور اسرائیل و سوریه هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
رأی‌گیری 13 دوره ریاست جمهوری از ساعت 7 صبح جمعه امروز در حالی آغاز شد که از 7 کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان 3 نفر از کاندیداتوری انصراف دادند. گروه های مختلفی از فعالان سیاسی و مدنی اعلام کردند که در این دوره از انتخابات شرکت نمی کنند و بسیاری از مردم در هفته های گذشته به کمپین تحریم رأی‌گیری با عنوان رأی بی رأی پیوستند. خانواده های کشته شدگان اعتراضات چند سال گذشته از جمله خانواده های دادخواه کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و همچنین خانواده های سرنشینان هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشکای سپاه پاسداران کشته شدند طی روزهای گذشته در پیام های شرکت در این رأی گیری را انگشت زدن در خون فرزندان خود توصیف کرده و خواهان تحریم انتخابات شدند. بنابر اعلام وزارت کشور در مجموع 59,310,307 نفر واجد شرایط رأی دهی در کل کشور هستند. نظرسنجی های انجام شده از مشارکت پایین در این دوره از رأی گیری حکایت دارند. مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای نیز در سخنان خود به کاهش مشارکت اشاره کردند. علی خامنه‌ای که در سخنرانی 2 روز قبل خود گفته بود شرکت نکردن مردم در انتخابات به معنای فاصله گرفتن از نظام است، صبح امروز هنگام به صندوق انداختن رأی خود بار دیگر تأکید کرد که یک رأی هم مهم است و قطعاً دارای اهمیت است و همین یک رأی هاست که آرای میلیونی را تشکیل می دهد. خامنه‌ای همچنین گفت با حضور مردم در انتخابات جمهوری اسلامی امتیازات بزرگی را کشور ما در عرصه بین المللی به دست می آورد. بیایید تشخیص دهید، انتخاب کنید و رأی دهید. خامنه‌ای گفت حضور در حوزه‌های رأی‌گیری جمهوری اسلامی امتیازات بزرگی را در عرصه بین المللی برای کشور ما به دست می آورد. حسن روحانی نیز هنگام دادن رأی از مردم ایران خواست که در این انتخابات شرکت بکنند، زیرا انتخابات در ایران نزد جهانیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حال چرا این انتخابات که این بار نوعی انتصابات است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است را باید از آقای روحانی سوال کرد که خود با وعده‌های فراوان به ریاست جمهوری رسید اما در انجام آن وعده‌ها ناموفق و ناکام ماند.
امروز متعلق به مردم است و هر کاری که ملت ایران امروز تا شب انجام بدهند از حضور در صندوق کنار صندوق رأی و دادن رأی، این سازنده آینده اونهاست، تعیین کننده سرنوشت چند ساله اونهاست. درست به همین دلیل که عقل حکم میکنه، خرد انسان حکم میکنه که در این آزمون بزرگ ملی و سراسری همه شرکت کنه. اینی که ما دعوت میکنیم مکرر مردم رو به حضور در انتخابات، این اولین اثر و نتیجه این حضور به خود مردم برمیگرده. البته با حضور مردم کشور و نظام جمهوری اسلامی هم امتیازات بزرگی رو در عرصه بین المللی به دست میاره، لکن اون که اول منتفع می شود از این رأی دادن خود مردم.
در اکثر کشورهای اروپایی نیز مخالفان جمهوری اسلامی تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند و شعبه های اخضرعی در اکثر این شهرها کاملا خلوت بود و مخالفان با شعارهای خود خواهان سقوط رژیم اسلامی شدند.
در ادامه اقدام گروه های ترور در غزه که به فرستادن بادکنک های انفجاری و آتشسا به سوی خاک اسرائیل ادامه می دهند، نیروی هوایی اسرائیل سپیددم امروز آدینه برای دومین بار پیاپی یک موضع نظامی در غزه را بمباران کرد. هدف عمده این حمله ویران کردن پایگاه پرتابگر موشک ها به خاک اسرائیل بود. دیروز پنجشنبه دوباره بیش از 10 بادکنک آتشزا از غزه در داخل اسرائیل به زمین نشست و نقاط دیگری از چمنزارها و چراگاه های جنوب غرب کشور را به آتش سوزی کشاند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل همزمان با برپایی دولت جدید به ریاست نفتالی بنت اعلام کرده بود که از این پس اسرائیل نسبت به هوا کردن بادکنک های انفجاری از غزه که در داخل اسرائیل به زمین می نشیند و موجب آتش سوزی می شود ساکت نخواهد ماند و به اقدام تلافی جویانه دست خواهد زد. در 3 روز گذشته هوا کردن این بادکنک ها همچنان ادامه یافت و ده ها آتش سوزی در خاک اسرائیل به راه انداخته و زیان مالی وارد کرده است. اگر ادعای حماس در شلیک هزاران موشک به سوی شهرهای اسرائیل به هدف کشتن شهروندان آن بود که از اوضاع در مسجد الاقصی خشمناک است، این بار برای ادامه فرستادن بادکنک های تعرضی هیچ بهانه ای ندارد و ساکنان آبادی های اسرائیلی در پیرامون غزه ادامه این گونه تعرضات را نمی توانند تحمل کنند، زیرا زندگی را سخت بر آنان تنگ کرده است. یکی از سرکردگان حماس در واکنش به این سیاست جدید دولت اسرائیل گفت سازمان های مقاومت به معادله جدید اسرائیل کشانده نخواهد شد و خودشان تصمیم می گیرند که چه هنگام و چه تعرضی را علیه اسرائیل در پیش گیرند. یک سرکرده دیگر حماس گفت که ادامه هوا کردن بادکنک های انفجاری در واقع واکنش خود مردم غزه است که از وضع نابسامان خود به جان آمده اند و می خواهند از اسرائیل انتقام بگیرند. ولی وضع نابسامان در غزه نتیجه رفتارهای تعرضی از جانب حماس علیه مردم اسرائیل است که مسلماً نباید بی جواب گذاشته شود. اسرائیل کوشیده و می کوشد تا آنجا که ممکن است مردم غزه به رفاه برسند. ولی حماس و جهاد اسلامی با اجرای حملات نظامی و عملیات تعرضی علیه اسرائیل موجب خشونت و بحران می شوند و حسن نیت اسرائیل در یاری رسانی به مردم غزه را غیر ممکن می سازند. گفته شده که حماس با این اقدامات می خواهد بر اسرائیل فشار آورد که گذرگاه های مرزی را بازگشایی کند تا واردات کالا به غزه از سر گرفته شود. همچنین غزه که بخش بزرگی از آن ویران شده در انتظار رسیدن پول امیرنشین قطر و سازمان ملل متحد است. اما در همان حال حاضر نیست بازمانده پیکرهای 2 سرباز جانباخته اسرائیلی و 2 شهروند این کشور را آزاد کند و بابت این کار خواهان آزادی بیش از 1000 تروریست فلسطینی از زندانهای اسرائیل است که دست اکثر آنها به خون اسرائیلی آغشته شده است. سازمان ملل وعده کرده که حدود 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه گردآوری کند و قطر و دیگر امیرنشین‌ها نیز وعده چند صد میلیون دلاری دادند. ولی نخستین شرط اسرائیل آن است که افراد اسرائیلی بر اساس موازین انسانی به کشور بازگردانیده شوند.
13 انتخابات ریاست جمهوری ایران که با توجه به فراخوان‌های گسترده برای تحریم و کمپین‌های عدم مشارکت به سردترین انتخابات جمهوری اسلامی توصیف شده است، صبح امروز آغاز شد. همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستانی برگزار می‌شود. شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه تنها 7 نامزد از 592 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری را احراز صلاحیت کرد که از این تعداد 3 نامزد محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی روزهای گذشته از دور رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری کنار کشیدند. ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی، محسن رضایی امیر قائد و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی چهار نامزد این دور از انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند. کل واجدین شرایط رأی دادن در ایران 59,310,307 نفر اعلام شده که 3,500,000 ایرانی خارج از کشور که به گفته مقامات رسمی شرایط رأی دهی دارند، از این تعداد 1,392,000 نفر رأی اولی هستند. 13 دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در حالی برگزار می شود که طیف وسیع از احزاب و گروه های سیاسی در داخل و خارج از ایران خواستار تحریم فعال و هدفمند این انتخابات شدند. شماری از روزنامه نگاران در ایران که در رسانه های اجتماعی اعلام کرده بودند در انتخابات شرکت نمی کنند، شب گذشته تماس هایی دریافت کردند که از آنها خواسته شده مطالب نوشته شده درباره تحریم انتخابات را حذف کنند.
میخوان با اینا باز هم سر سفره بنشینن و باز هم از ثروت‌های ایران همچنان بدزدند و بخورند و چشماشون هم ببندن به اینکه اصلا حقوق بشر کجاست، اصلا آدمکشی مهم نیست، اصلا مسئله نیست.
اینجا خلیج فارس. من برای قرارداد 25 ساله با چین رأی نمیدم.
میگن جمهور جمهور، جمهور هم یعنی ملت. حالا منم در این ملت کجای ملت وقتی که میخواد رأی بدن میشن ملت، رأی دادن تمام میشه میشه امت. امت هم میشه در سرانه کیه؟ دوروری خودشون. ما هر دورم که رأی دادیم اینی که گویی آقا دزده، یا گویی آقا دزده، بعد دزده شدن رئیس مملکت مثل دوره قبلیه، یه دزد شد رئیس مجلس، یه دزد شد رئیس جمهوری، دزدن بس الان شدن آقای شعلان هم هستن شدن رئیس قوه قضاییه. حالا این مردم طبیب بلاتکیم چیم خاندر بیان؟ حالا الان نمیگه جمهور جمهور، این جمهوری کجای مملکت جمهوری؟ من میخوام بدونم آقای رهبر میان اعضای مجلس شورای خب من شورای نگهبان رهبر انتخاب کنه، رهبر میاد یک تعدادی رو 6 تاشون یه تعدادی رو میگن آقا بیار از خودشون. شما از اول انقلاب نگاه بکنین هر کی اومده کاندید ریاست جمهوری شده از اون لوش همین دوربر خودشونه. تا زمانی که این چی بگم دیکتاتوری از توی مملکت رخت در نمنده، فقط یک عده برای کل مملکت تصمیم بگیرد، این انتخابات بیش عنوان فایده نداره و نخواهد داشت. تو غزه یک ما جنگ شد، رفتم غزه رو در عرض یک سال بهبه و چرچش کردم، خرمشهر خودمون رو ببین ببینیم بعد از 40 سال هنوز رد گلوله ها و خاک ترکش ها رو دیواره مردمه. شما الان ما را از سوریه شدن و نمیدونم عراق شدن میترسونین. ما خودمون داعش اینجا داریم، پارسال یا پیرار سال به سر بنزین، اسرائیل الان 40 سال با فلسطینی ها می جنگه 1300 تا کشته ده. دوستان شما تو یک روز 1500 جوان مردم کشتن برای بنزین. خب پس ما را داعشی شده نترسونیم. من گفتم رفراندوم بذارن که مردم جمهوری اسلامی رو میخوان یا نه، همین جمهوری اسلامی رو مردم میخوان یا نه، اگه واقعا به فکر جمهوریت مردمی و دوستان و بالاسریات به فکر مردم و مملکت ایران هستن که اکثرا ماشاءالله ایرانی هم نیستن، شناسا ما صادرین نجف و برابرن، و واقعا مردم رو میخوان و مملکت ایران رو دوست دارن، رفراندوم بزنن که ببینن مردم اینا رو میخوان یا نه.
من در تمام انتخابات قبلی شرکت کردم و امروز هم اومدم اینجا تو این مکان فاسد که با باند و باندبازی و پارتی بازی اداره میشه بگم که هر کسی تو این انتخابات شرکت کنه خیانت به من کرده، به من نوعی کرده، به جوانای این شهر کرده.
بنا به گفته این افراد محتوای این تماس ها تهدیدآمیز بوده است. نظرسنجی هایی که تاکنون انجام شده نشان از مشارکت پایین در این دور از انتخابات رو دارد.
به دوستی هاشون مشکلی نداریم باشون. اگر این همه کشتاری با سرتون آوردن، این بلای سرتون با این گرونی ها این بلای سرتون آوردن، واقعا شعور شما به اندازه اینه که میتونیم به حساب خودتون قبول ندین این افعا برین رعی بدین بشون. اگر نه مرد باشین نه درسین، آقا شما کسی هستی میترسین برین تو خیابون گلوله بخورم و ساتیشویتون نرین، دست کم کاری که میتونی بکنید به خاطر اعتراض و بی خطر در اعتراض یکی رأی ندی آقا بشین تو خونت رأی نده این بهترین راه اعتراض شماست اگر رفتی رأی دادی یعنی آقا از همه برای کسی در تو مورده راضی هستید
نقش یهودیان ایرانی در فرهنگ و ادبیات و موسیقی ایران موضوع مصاحبه‌ای بود که رادیو پیام اسرائیل با خانم دکتر ناهید پیرنظر استاد ادبیات یهود در دانشگاه UCLA در کالیفرنیا به عمل آورده است. خانم دکتر پیرنظر در این مصاحبه می‌گوید که در طول اقامت 2500 ساله یهودیان در ایران آنان بی‌تردید آثار ادبی و فلسفی و تاریخی نگاشتند که اکثر آنها در حمله مغول و در جنگ‌های دیگر از بین رفته است و یهودیان ایران نیز که همیشه زیر فشار بودند نمی‌توانستند این کتاب‌ها و اسناد را نگه دارند و تا امروز به دست ما برسد. او می‌گوید که با این همه از دوران صفوی به بعد آثاری از شاعران و دانشمندان یهودی در ایران باقی مانده که شامل برخی جزئیات تاریخی و همچنین نمونه‌ای از اشعار و ادبیات یهودیان بوده است. در آن هنگام شاعران یهودی آثار خود را به زبان فارسی می سرودند ولی آنها را به خط عبری به روی کاغذ می آوردند و از این رو فارسی هود نامیده می شود که آمیخته ای از واژه فارسی و یهود است. دقایقی از این گفتگو را با خانم دکتر ناهید پیرنظر می شنویم.
خانم دکتر پیرنظر با سپاس بسیار شما دریچه ای رو در برابر ما گشودید که نمونه های کوتاهی از آثار ادبی و فلسفی یهودیان ایران رو ببینیم و بشناسیم. میخوام نتیجه گیری بکنید که شاعران یهودی و فلاسفه یهودی که به زبان فارسی هود یعنی زبان فارسی به خط عبری نوشتن چه مقامی رو میشه براشون تصور کرد در مجموعه فرهنگ و ادبیات ایرانی؟
باز همین همون چیز نکته است که ما در UCL سعی میکنیم معرفی کنیم برای که در جای دیگه هیچ وقت این کار انجام نشده. دلیلش هم اینه که دانشمندان که محققین دیگه به غیر از امن و نصر و دکتر یوشلمی هیچ کدوم اینا زبان فارسی و ادب فارسی زبان مادریشون نبوده. اینه که وظیفه ماست که نشون بدیم و تا به زبان فارسی وارد نباشیم نمیتونیم قدر کار این نویسندگان رو بدونیم که چه نوع صنایع شعری به کار بردن، چه نوع استعاره هایی به کار بردن. من این رو به خصوص در کلاس خودم تایید میکنم و در کتاب درسی که اون هم اخیراً چاپ شد به اسم، البته به انگلیسی است، به اسم جودو پرشن رایدینگز که راتلیج در انگلستان رو چاپ کرده، نسخه حتی دیجیتالش هم آماده است برای دوستان. و این در اونجا من تمام این سبک ها و نمونه ها رو دقیقاً با ترجمه به زبان فارسی و انگلیسی با برگردون به زبان فارسی و ترجمه به انگلیسی اونجا گذاشتم. ولی نقشی که یهودیان برای معرفی ادبیات فارسی داشتن بسیار مهمه، برای که من هیچ کشوری دیگری رو، هیچ زبان دیگری رو ندیدم که اینقدر آثار خودشون رو به خصوص آثار مذهبیشون رو به شعر درآورده باشن. در حالی که ما یهودیان ایران این رو البته از فردوسی باید نام ببریم که از او سرمشق گرفتیم و سعی کردیم که تاریخ خودمون رو به زبان شعر معرفی کنیم. ولی این نه تنها در ادبیات فارسی انواع و اقسام شعر یهودیان رو میبینیم، در ادبیات جهانی یهودی به نظر من وجود یهودیان ایرانی رو بسیار مشخص میکنه. برای که هیچ میگم هیچ فرهنگ یهودیش یا اینا هست اونقدر در مورد یهودیت به زبان خودشون شعر نگفتن که یهودیان ایرانی یا نوشتن یا گفتن. و این رو ما فقط زایده اون فرهنگ ایرانی میدونیم، چون ما شعر در وجود ما به اصطلاح وجود داره باش بزرگ شدیم و شاید فرهنگ‌های دیگه این افتخار رو نداشتن. از این نظر ما یهودیان ایرانی هم در حفظ زبان فارسی نقش داشتن، هم از نظر زبان شناسی بسیار مهم بوده، چون این اختلافات رو از فارسی میانه به زبان نو نشون میده، هم از نظر تاریخی مثل کتاب همین بابای بنروت، هم از نظر جامعه شناسی.
سپاسگزارم از شما.
نسخه شنیداری کامل این گفتگو در پایان مجموعه خبری یک ساعته امروز در اختیار کاربران قرار دارد و متن دیداری آن نیز در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radios.org قابل دسترسی است.
نه 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 به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه. ما صدای آزادی با هم برای آبادی ایران می جنگیم، کنار هم می خوانیم، نابود باد استبداد، نابود باد استبداد. نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه. ما صدای آزادی با هم برای آبادی ایران می جنگیم، کنار هم می خوانیم، نابود باد استبداد، نابود باد استبداد. نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه. ما صدای آزادی با هم برای آبادی ایران می جنگیم، کنار هم می خوانیم، نابود باد استبداد، نابود باد استبداد.
نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید تا ظهر جمعه امروز بیش از 3000 گزارش از تاخیر در شروع رأی‌گیری وصول شده که مربوط به دستگاه‌های احراز هویت بودند. کدخدایی گفته که این مشکل حل شده اما هنوز نمیتوان درباره میزان مصرف تعرفه‌ها چیزی گفت. ستاد مرکزی ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به ستاد انتخابات از اخلال جدی در روند رأی‌گیری در شعبه‌ها شکایت کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید گزارش های اندکی از مشکلات دریافت شده اما هیچ حوزه‌ای کارش را متوقف نکرده است. تصاویر منتشره در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد که صندوق‌های رأی با هلیکوپتر به مناطق صعب العبور انتقال داده می‌شود. استاندار تهران می‌گوید میزان مشارکت مردم در ساعات اولیه به نسبت دوره‌های گذشته بیشتر بوده است. انوشیروان محسنی بندپی در این حال از مردم خواسته که حضور در پای صندوق رأی را به ساعت آخر موکول نکنند. انتخابات 1400 از ساعت 7 صبح شروع شده و تا 12 شب امروز ادامه خواهد داشت. رسانه های داخلی عکس‌ها و ویدیوهایی از حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات منتشر کردند. نمایندگان زرتشتیان، کلیمیان و ارمنی‌ها و آسوری‌ها با لباس‌های رسمی در حسینیه ارشاد رأی دادند.
با سلام، بنده یک استاد دانشگاه هستم و به کمپین رأی بی رأی و نه به جمهوری اسلامی پیوستم. من فقط در رفراندوم گذر از جمهوری اسلامی رأی خواهم داد. رأی به یک حکومت سکولار و قانون اساسی بدون ولایت فقیه.
اینجا مهشهر کرج، بلوار ارم. یه بیلبورد زدن، بعد روش نوشتن همه به پیش، برای هر نفر یک گون تا اعتلای ایران عزیز. دو سال پیش تو آبان‌ماه 98 جوانای مردم رو تو همین بلوار کشتن، ریختن، انداختن کف خیابونا. تو همین بلوار جوانای مردم رو می‌کشتن، بعد الان میخوان که مردم میان رأی بدن. ما یادمون نمیره، انگوش در خون نمیزنیم. رأی بی رأی
توی مملکت فقط مردم زمانی ارزش پیدا میکنن که موقع انتخابات باشه یه کار دستشون داشته باشن. مردم زمانی براشون با ارزش میشه که وقتی میخوان انتخابات برگزار کنن و یه ذره که به حساب راهپیمایی باشه. اون موقع وقتی که کوچکترین ذره مردم میان اعتراض میکنه به گرونی بنزین، به چیز دیگه میشه مرازه رو باش، ولی موقع انتخابات میشه مردم. زن توی مملکت ما، توی جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حتی پوشش خودش، حق این که حتی خونه باباش بدون اجازه شوهرش بره، حتی بدون اجازه شوهرش میتونه روزه بگیره. اومدن بهش میگن آقا شما بدون اجازه شوهرت میتونی بری رأی بدی. یعنی چی؟ یعنی فقط حضور مردم رو میخوان. یعنی تنها چیزی که میخوان جلوی دنیا بگن آقا ملت ما هر کاری سرشو آوردیم، اگه تو آبان کشتیمشون، اگر تیر واسه میشونیشون زدیم بازم ما رو خواستن اومدن.
نماینده اعزامی اسرائیل به نیویورک ژنرال هرتسی هلوی در دیدار با آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل از او خواست که بر سازمان‌های ترور در غزه فشار آورد که به تعرض و حملات موشکی و بادکنکی پایان دهند و آغاز بازسازی غزه پس از خرابی‌های ماه گذشته مشروط به بازگرداندن بازمانده پیکر دو سرباز جانباخته و همچنین دو شهروند غیر نظامی اسرائیل باشد که در اسارت حماس در غزه به سر می‌برند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام داشت که در دیدار با گوترش که سفیر اسرائیل در ایالات متحده نیز در آن حضور داشت، همچنین درباره فتنه‌گری‌های رژیم ایران در منطقه به تفصیل گفتگو شد و نماینده اسرائیل خواهان آن گردید که سازمان ملل نیز در تلاش برای مهار کردن رژیم ایران نقش لازم را به دست گیرد. سازمان ملل اعلام داشته که تلاش خواهد کرد برای بازسازی غزه به دنبال جنگ موشکی حماس علیه اسرائیل 500 میلیون دلار اختصاص داده شود. نماینده اسرائیل خواهان آن شد که در جریان بازسازی غزه به صورتی عمل شود که حماس پولهای ارسالی را برای تقویت بنیه تجاوزکارانه خود مورد سوء استفاده قرار ندهد و همه مبالغ به صرف بازسازی و بالا بردن سطح زندگی مردم غزه گردد. این نماینده همچنین تاکید کرد که پیش از آغاز اقدامات بازسازی حماس باید شرایط اسرائیل را تامین کند. حماس میگوید که بازگردان پیکرها و آزادسازی دو شهروند اسرائیلی را نباید با اوضاعی جنگی و سیاسی ارتباط داد، بلکه این موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. ولی اسرائیل روشن ساخته که بدون تامین این خواسته بازسازی غزه آغاز نخواهد شد. با آنکه حماس ادعا کرده بود در جنگ موشکی پیروز شده و سرکردگان آن تهدید کرده بودند که جنگ آینده چهره خاورمیانه را کاملا دگرگون خواهد کرد، ارزیابی در اسرائیل حکایت از آن دارد که شرایط به وضع بسیار دشواری مبتلا شده و بعید می نماید که در صدد براید حملات موشکی علیه اسرائیل را اثر گیرد. دو گروه حماس و جهاد اسلامی چند هفته پیش ادعا کردند که ده ها هزار موشک دیگر در اختیار دارند که اگر ضروری باشد آنها را به سوی اسرائیل شلیک خواهند کرد.
تارنمای خبری پولیتیکو از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی که احتمال می‌رفت به طرف ونزوئلا در حرکت باشند خبر داد. این تارنما به نقل از منابع مطلع نوشته است که احتمالاً تلاش‌های دیپلماتیک باعث ایجاد این تغییر شده است. مقامات آمریکایی می‌گویند که کشتی‌های نیروی دریایی ایران اوایل این هفته مسیر خود را تغییر دادند و اکنون در شمال غرب ساحل آفریقا در حرکت هستند. به نظر می‌رسد کشتی‌هایی که به گفته مقامات آمریکایی احتمالاً آماده انتقال اسلحه بودند، در طول سفر خود از ایران چندین بار مسیر خود را تغییر دادند و باز هم ممکن است دوباره این کار را انجام دهند. به گفته یک مقام نظامی که به دلیل حساسیت موضوع مایل نبود نامش فاش شود، پس از تغییر مسیر این کشتی ها در اوایل هفته احتمالاً گفت آنها به سمت مدیترانه و سواحل سوریه و یا به سمت شمال و روسیه خواهند رفت. به عقیده مقامات آمریکایی تغییر مسیر کشتی ها نشان می داد که کاردار دیپلماتیک برای ترغیب دولت‌های نیمکره غربی جهت بازگرداندن این کشتی‌ها با موفقیت انجام شده است. به نوشته پولیتیکو، ناو ایرانی سهن و ناو بندر مکران پس از آن که مقامات دولت بایدن به طور علنی و خصوصی از دولت‌های ونزوئلا، کوبا و دیگر کشورهای منطقه خواستند که اجازه پهلوگیری به آنها را ندهند، مسیر تازه‌ای را انتخاب کردند.
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ژنرال اویف کوخاوی که قرار است به زودی رهسپار ایالات متحده شود تا با همتای آمریکایی خود و مقامات دیگر درباره ایران و مسائل دیگر گفتگو کند، شب گذشته پیش از حمله هوایی اسرائیل به یک پایگاه پرتاب موشک در غزه، امیران ارتش را به رایزنی دعوت کرد و با آنها پیرامون سفر به واشنگتن و مسائلی که باید مورد بحث قرار گیرد به مشورت پرداخت. مهمترین موضوعی که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل با مقامات آمریکایی در میان خواهد گذاشت، مسئله بازگشت احتمالی ایالات متحده به برجام و امتیازاتی است که ممکن است در اختیار رژیم ایران قرار گیرد. برخی آشنایان امور در اسرائیل ارزیابی می‌کنند که علی‌رغم انتشار سخنانی از جانب مقامات آمریکایی دایر بر اینکه مذاکرات برجامی در جا می‌زند، بیم آن می‌رود که دولت واشنگتن به اعطای یک رشته امتیازات مالی به حکومت ایران دست بزند که موجب گستاخ‌تر شدن حکومت و تقویت امکانات تهاجمی رژیم ایران شود و آن حکومت بتواند همچنان به برنامه‌های موشکی و اتمی ادامه دهد. با توجه به آنکه ارتش بعید نمی‌داند که در آینده‌ای نه چندان دور چاره‌ای جز راهکار نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی رژیم ایران باقی نماند، خواهان دریافت جنگ‌افزارهای پیشرفته‌تر ساخت آمریکا می‌باشد تا بتواند بر امکانات دفاعی خود بیفزاید. پیشتر ارزیابی شده بود که چون رئیس ستاد کل ارتش در آستانه سفر به واشنگتن می باشد، اسرائیل باید نسبت به ادامه فرستادن بادکنک‌های انفجاری از غزه شکیبایی نشان دهد و از اقدام نظامی خودداری ورزد. ولی ژنرال کوخاوی گفت نه تنها این سیاست ادامه خواهد یافت، بلکه اگر حماس همچنان به تعرض ادامه دهد، اسرائیل ناچار به انجام اقدامات قاطعانه تری خواهد شد و او حتی حاضر است سفر به واشنگتن را لغو کند. قرار بود دیدار رئیس ستاد از واشنگتن ماه گذشته صورت گیرد، ولی به دنبال حملات موشکی ماه گذشته حماس به سوی خاک اسرائیل این سفر را عقب انداخت. قرار است ژنرال اویف کوخاوی و شمار دیگری از امیران ارتش اسرائیل شامگاه فردا شنبه رهسپار واشنگتن شوند، ولی این در صورتی است که تنش در خط مرزی اسرائیل با غزه شدت نگیرد.
ماها پس از آغاز آتش زدن جنگل ها و بیتوجهی مقامات مسئول به علل اصلی این آتش سوزی ها که با هدف تبدیل اراضی جنگلی به اراضی که فی زمینه مالکیت عناصر پرقدرت رژیم از این اراضی است، حال حسین کلانتری استاندار کوکیلویه و بویر احمد میگوید که در شرایط کرونا انتخابات، زلزله و خشکسالی با آتش زدن انبیه جنگل ها برخورد میکنیم. استاندار کوکیلویه و بویر احمد با بیان اینکه افرادی که تعمدی جنگل را آتش میزنند جرمان ها سنگین است که منابع طبیعی گزارش کتبی آتش سوزی ها را ارائه دهد و قاطعانه با این به افراد برخورد خواهد شد و با هیچ کسی تعارف نداریم. کلانتری افزود که آتش زدن جنگل خسارت به منابع طبیعی و محیط زیست جزو جرایمی که نظام و حاکمیت روی آن حساس هستند، آن هم در این شرایط کرونا و انتخابات و زلزله و خشکسالی به سرعت باید گزارش آتش سوزی ها را ارائه کرد. استان کوکیلویه و بویر احمد در چند روز گذشته شاهد یکی از گسترده ترین موارد آتش سوزی جنگل ها و مراتع بود. آتش سوزی کوههای حاتم در مرز دوستان کوکیلویه و بویر احمد از روز دوشنبه گذشته آغاز و تا روز پنجشنبه دیروز ادامه داشت.
چرا که رای دادن خیانت بکنه؟ 1500 جوان این مملکت که به خاطر بنزین چرا خیابون کشتن؟ رای دادن خیانت بود دانشگاه که از ساختمان پر کرده پایید. رای دادن خیانت بود مادرهای داغدانی که هر روز عشق ازش خوش نمیشه. رای بده که چی میگه؟ 40 سال رای ندادیم، کدوم سال بهتر شده که هنوز بشه؟ اینطوریه که هیچ اتفاق مثبتی توش نمیفته، فقط شعاره. بعد انتخابات هم خواهش میکنم کاش دیدید میگرفتید از حرفای من. بعد انتخابات ما هیچ کدومون دیگه ایرانی نیستیم، دیگه ما غریبه میشیم، دیگه ما از یه جای دیگه اومدیم. من فکر نمی کنم با رأی ما چیزی درست بشه. تا روزی که نخبه ها توی خونه هستن و پخمه ها میان سر کار، هیچ اتفاقی توی مملکت نمیفته.
مهم هم نیست به کی رای میدی، به هر کی خواستی رای بدی، یا اینکه قبول نداری نمیری رای نمیدی. چرا قبول نداری؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یه رکن اساسی داره، ولایت فقیه. ولایت فقیه چی کار میکنه؟ میگه مردم صغیرن، مردم قدرت تشخیص ندارن. خیلی وقتی قدرت تشخیص ندارن میشن اسباب بازی. ما باشون بازی میکنیم. دوست دارین این سیستم ادامه پیدا کنه؟ برین رای بدین. دوست ندارین رای ندین. رای ندین فایده نداره، ولی حداقلش اینه که 40 سال بعد نمیکوبن تو سر ما، مثل ما که میکوبیم تو سر بابامون. میگیم چرا به جمهوری اسلامی رای دادید؟ حداقل میگیم تو این سیستم کسی هیچ دخالتی نداشتی.
دادگاه اسرائیل حکم داد که امام جمعه شهر لود در مرکز اسرائیل که متهم به تحریک اعراب برای تیراندازی به سوی افراد پلیس اسرائیل می باشد و دو روز پیش چهارشنبه بازداشت گردید، تا روز دوشنبه سه روز دیگر همچنان در بازداشت بماند. آخوند یوسف البز ماه گذشته در اوج حملات موشکی حماس علیه اسرائیل و آشوب و خشونت قشرهایی از اعراب اسرائیلی فیلمی در فیسبوک خود منتشر کرده بود که شماری از سیاه پوستان آمریکایی را نشان می‌دهد که مشغول تیراندازی به سوی افراد پلیس هستند. آخوند الباز در زیر این فیلم نوشته بود: چنین واکنشی کمال عدالت است و باید چنین شود. پلیس اسرائیل می‌گوید که امام جماعت شهر لود که نیمی از ساکنان آن یهودی هستند، با این اقدام قصد تحریک اهالی عرب شهر را داشته که به سوی افراد پلیس اسرائیلی تیراندازی کنند. در ایام حملات موشکی حماس به سوی اسرائیل، اوباش عرب در شهر لود و چندین شهر مختلف دیگر به ساکنان یهودی حمله بردند و قصد آسیب رساندن به آنان را داشتند. در آشوب‌های شهر لود یک تن کشته شد و چند تن زخمی گردیدند. همچنین اوباش عرب به آتش زدن کنیساهای یهودی و مراکز دیگر آنها پرداختند. شهر لود یکی از مراکز قاچاق مواد مخدر است و شماری از اهالی دارای اسلحه گرم می باشند. امام جمعه لود در تحقیقات ابتدایی گفت که او قاطعانه از انتشار فیلمی که در آمریکا مردم را در حال تیراندازی به سوی پلیس نشان می دهد پشتیبانی می کند، ولی تعبیر پلیس اسرائیل را در مورد دعوت و تیراندازی و خشونت نادرست می داند. دادگاه بدوی روز گذشته حکم داد که امام جمعه شهر لود به بازداشت خانگی انتقال یابد تا تحقیقات پلیس به انجام برسد، ولی پلیس اسرائیل نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر کرد و دادگاه امروز این استدلال را پذیرفت که بازگرداندن او به خانه‌اش ممکن است ادامه تحقیقات پلیس را دچار اخلال کند. با توجه به آنکه ادامه بازگشت این فرد ممکن است موجب بروز آشوب‌های جدیدی در شهر مختلط لود شود، پلیس اسرائیل در ساعات امروز حضور گسترده‌تری در آن شهر دارد.
یکی از افرادی که از سعید طوسی قاری قرآن به اتهام تعرض و سوء استفاده جنسی شکایت کرده، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه را به اعمال نفوذ برای تبرئه طوسی متهم کرده است. محمد گندم نژاد طوسی، مشهور به سعید طوسی، از قاریان مورد علاقه علی خامنه ای 10 سال پیش به تعرض و سوء استفاده جنسی به کودکان تحت آموزش خود متهم شد، ولی هنوز پرونده رسیدگی به اتهامات او به سرانجام نرسیده است. این فرد با نام مستعار محمد در نامه‌ای که در سایت خبری انصاف نیوز منتشر شد نوشت: قطعا تا زمانی که اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی و مسئول دفتر رئیس قوه قضایی است، نخواهند گذاشت این پرونده به نتیجه برسد. در این نامه آمده اسماعیلی در سال 1394 زمانی که ریاست دادگستری استان تهران را بر عهده داشت و دادگاه تجدید نظر آماده صدور حکم قطعی برای طوسی بود، پرونده او را به صورت غیرقانونی از دادگاه تجدید نظر گرفت و روند دادرسی را 2 سال مسدود کرد. بر اساس روایت این شاکی، سعید طوسی اسماعیلی در نهایت با سپردن پرونده طوسی به دادگاهی دیگر موجب نقض حکم 4 سال حبس او و تبرئه ناباورانه انقاری قرآن در دی 96 شد. این کودک گفت پیش از آن نیز از زمان آغاز روند بررسی این پرونده در قوه قضاییه در سال 91 تا 94 این روند غیر طبیعی بود. محمد در نامه خود نوشت: از طریق آقای ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری میکردیم و نامه به رهبری نوشته بودیم، اما دیگر پیگیری نشد. او اضافه کرد: به شاکیان این پرونده گفته شده بود شما وقتی میبینید این قضیه به نظام ضربه میزند نباید پیگیری کنید. به گفته محمد، ریاست پیشین قوه قضاییه نیز به جای بررسی عادلانه به این پرونده، شاکیان را تهدید کرد که به دلیل رسانه‌ای کردن آن باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند. در حالی که شاکیان پرونده سعید طوسی به حکم تبرئه او اعتراض کردند، این شاکی نوشت: پرونده طوسی اکنون نزد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه است تا به دستور او مجدداً مورد بررسی قرار گیرد، اما او هنوز رأی در این باره صادر نکرده است.
میدن که رأی بی رأی یا هشتگ نه به جمهوری اسلامی. خب چرا ما اینو داریم میگیم؟ بعضی ها میان میگن که آقا اگر به فلان جریان یا فلان کاندید رای بدیم ممکنه اوضاع بهتر بشه. در حدود 42 سال قبل ما رئیس جمهورای متعددی داشتیم، اهم از جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای خاتمی، جناب آقای احمدی نژاد، از جریان‌ها و حزب‌های مختلف، اما اوضاع فقط بدتر و بدتر شد. جمهوری اسلامی نه جمهوری است نه اسلام.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأکید کرد که با وجود پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای با ایران، چالش‌ها همچنان پابرجاست و امریکا محدودیت زمانی برای پایان دادن به دور ششم مذاکرات وین تعیین نکرده است. نت پرایس در نشست خبری خود گفت در مذاکرات وین ما توانستیم به پیشرفت دست پیدا کنیم، اما چالش همچنان باقی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که دور ششم مذاکرات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت گفت برای دور ششم مذاکرات محدوده زمانی نداریم. او خاطر نشان کرد تیم مذاکره کننده آمریکایی تا زمانی که این مذاکرات را سازنده ارزیابی کند به حضور خود در این گفتگوها ادامه خواهد داد. و مذاکره کننده ارشد ایران در وین گفت که تهران و واشنگتن در مذاکرات غیر مستقیم خود بیش از همیشه به یک توافق نزدیک شدند، اما همچنان برخی مسائل کلیدی باقی مانده که باید درباره آنها گفتگو شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت ما در رابطه با مسائل مختلف پیشرفت خوب و ملموسی داشتیم. بیش از همیشه به یک توافق نزدیک شدیم، اما مذاکره درباره برخی مسائل اصلی همچنان ادامه دارد. عراقچی در ادامه مصاحبه خود اظهار داشت ما می‌خواهیم اطمینان یابیم که آنچه دونالد ترامپ با خروج از توافق رقم زد با هیچ رئیس جمهوری دیگری در آمریکا در آینده تکرار نخواهد شد. ایران و قدرت‌های جهانی از روز شنبه یه گذشته دور مذاکرات خود با هدف احیای برجام را آغاز کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما روز 26 خرداد گفت که برای احیای برجام باید منتظر تشکیل دولت بعدی ایران بود. رافائل گروسی سپس عنوان کرد که چنین توافقی به عزم سیاسی همه طرف های درگیر در مذاکره نیاز دارد. اما عباس عراقچی میگوید که انتخابات ریاست جمهوری در ایران هیچ تأثیری بر مذاکرات ندارد و هیئت مذاکره کننده ایرانی فارغ از رخدادهای داخلی به این مذاکرات ادامه میدهد.
متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید.
خانم دکتر ناهید پیرنظر در لس آنجلس، استاد دانشگاه UCLA در امور ادبیات و تاریخ یهود ایران، خوش آمدید به برنامه رادیو پیام اسرائیل. گفتگوی با شما داشتیم و از کتابی که آماده چاپ کردید، کتاب انوسی که آثار سه شاعر یهودی ایرانی قرن 16 و 17 رو در آن منعکس شده رو بیان کردید و الان فرصت دیگری است که یک تصویر جامع ولی کوتاه بدید به ما از نظر مکان شاعران یهودی در ادبیات فارسی در ایران و آنچه که فارسی هود نامیده میشه، یعنی اشعاری به زبان فارسی ولی به خط عبری. دکتر ناهید پیرنظر بفرمایید.
باز با درود خدمت شما و تشکر از دعوتتون، فقط یه اصلاح کوچک دارم که کتاب انوسی قرن 17 و 18 است نه 16، قرن 17 و 18. ادبیات فارسی هود واقعا نقش بزرگی داره در ادبیات زبان، اصلا در حفظ زبان فارسی نو و ادبیات ایرانی، چون که اولین نسخه فارسی نو به خط عبری نوشته شده و اصولا فارسی هود رو از قرن 4 میلادی یهودیان که در خارج از سرزمین اسرائیل بودن بهشون توصیه شد که به اون زبان محلی صحبت کنن. و یهودیان ایران در زمان ساسانیان که تا اون موقع آرامی شرقی صحبت میکردن به پهلوی گرویدن و بعد از اسلام حدود 300 سال گذشته بود از این دوره. اینی که تقریبا نوشته های اونها الان دیگه فارسی نوه، ولی بعد از اسلام البته مدتی طول کشید که نوشتار ایرانیان از خط پهلوی به عربی برگشت، ولی یهودیان این رو با حروف عبری ادامه دادن. اولین نسخه ای که از فارسی بود هست به زبان فارسی نو یک نامه است دندان اویلیق که در غرب چینه، و اخیراً هم یه چند سال پیش یه نامه دیگه هم اونجا پیدا شد. یک نامه است که یه بازرگان نوشته راجع به خرید و فروش گوسفندا هستش. این نمونه در کتابخانه بریتیش لایبرری موجود هست. ولی اون چی که ما در UCL سعی میکنیم ترویج بدیم زبان ادبی ادبیات فارسی بوده، چون که دانشمندان بسیاری در قرن 19 و 20 روی تأثیر زبان نوشته های فارسی هود در رابطه حفظ تغییراتی که بین فارسی میانه و فارسی نو اومده تحقیق کردم. تا قرن دوره مغل بیشتر اون چی که بود همین نوشته های مذهبی بود یا سرنوشته ها و اینها بود و تحقیقاتی که میشد از نظر ادبی اونقدر نبود. ولی بعد از دوره مغل به خصوص همین از دوره صفوی به بعد ما میبینیم که شعرهای ایرانی به خاطر اون آزادی فرهنگی که در دوره مغول داشتن بیشتر با فرهنگ ایران آشنا شدن، به خصوص با فردوسی آشنا شدن و بقیه، و اونا فکر کردن که خب اینا هم میراث مذهبی خودشون رو که تا اون موقع 1700-800 سال بود که از موسا و اسرائیل گذشته بود، اینا رو به شعر در بیارن. و اولین شاعری که در این راه هست شاهین هست، مولانا شاهین هست، که تمام 5 جلد تورات رو به شعر در آورده و کتابای دیگه داره، اردشیر نامه که داستان ملک استر درش هست و کتابای بیشتری. بعد از اون شاعری داریم
به شعران در به فرقه ممکنه که چند بیت از اشعار شاهین رو به عنوان نمونه
خواهش میکنم. من یک شعر از شاهین خدمت رو میخونم که راجب ازدواج شاه، البته خشایارشا رو در خیلی از منابع قرون وسطا به اسم شاه اردشیر میشناختن، یه شاه بهمن، و اونم به همین نام از خشایارشا یاد کرده. این صحنه است که بزرگان دربار خشایارشا دارن میرن که عروس رو از استر رو بیارن به دربار.
دربار خرش به زبان عبری که میگویند شاید منظور خشایارشا بوده یا اردشیر بوده.
بله، همون اسم بهمن و اردشیر و خشایارشا همه و احشوارش همه اینا در واقع یکیه در منابع مختلف. میگه وصف پیوند استر با شاه اردشیر و کیفیت حال او. خورشید برآمد از بن چاه چون شاه نشسته بر سر جاه. آواز نفیر از چپ و راست چون رعد دمان زمیق برخاست. در شوش فتاد های هوی در خلق فتاد گفتگوی. پیروز و پشوتن و دلیران میلاد و یلان ملک ایران از حضرت شهریار رفتند با هدیه و با نثار رفتند. چون بر در قصر او رسیدند میران ز دو رویه صف کشیدند. استر ز پرده همچناهید بنمود رخی چو ماه و خورشید. پوشیده نقاب حسن در رو در پای کشان کمند گیسو. آهسته به ناز شد خرامان چون کبک دری بوتی به سامان. این یک قسمت کوتاهی است از
بود که شاهین شاعری بود که تمام 5 صحیفه تورات رو به زبان شعر در آورد و از جمله داستان استر و پادشاه ایران که پادشاه ایران دختر یهودی رو به عنوان همسر خودش برگزید.
و این کتاب به اسم اردشیرنامه است. کتاب پنج جلد به اسم موسانامه است و این کتابی که قسمت هم از اردشیرنامه هست. و دلم میخواد که ببینین که چطور شاعر از چیزهای کاراکترهای شاهنامه استفاده میکنه. پیروز و پشوتن و دلیران، میلاد و یلان ملک ایران، خیلی متاثر بوده از شاهنامه فردوس. بعد یه صد سال آخش کن
بعد شاعر دیگر بفرمایید.
یه صد سال میگذره، عمرانی یه شاعر دیگه بوده که اهل اصفهان بوده ولی میره به به کاشان زندگی میکنه، خیلی مورد لطف اهالی اصفهان نبوده و اون با استادش میخواسته که شعر بنویسه. واقعا تنوع شعری عمرانی خیلی حتی بیشتر از شاهینه و میخواسته که همین کتاب رو بنویسه ولی استادش میگه نه، تو بیا ادامه این رو بنویس، چرا همون رو میخوای بنویسی؟ و اونم شروع میکنه بعد از پنج جلد تورات، یعنی از کتاب اکسدوس خارج میشه، خروج، میاد تا پادشاهان. البته قسمت وسط که مربوط داورانه یه شاعر دیگه اضافه میکنه، میاد تا شش فصل کتاب پادشاهان که به پادشاهی داوود و اینکه اون اورشلیم رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب میکنه ادامه میده. البته عمرانی علاوه بر سبک حماسی مذهبی که همون این شعر هست و شعرهای شاهین هم بود، در سبک به اصطلاح اندرز و نصیحت شعر زیاد گفته، در عرفان زیاد شعر گفته، انواع گونه های بیشتری از شعر رو گفته تا شاهین. البته بعد از اون حالا از عمرانی هم برای من نمونه،
اگر نمونه از اشعارش رو در اختیار دارید که
از عمرانی بذارین یک شعر به اصطلاح غیر حماسی رو براتون میخوام و اون یه ساقی‌نامه عمرانی است. ساقی‌نامه رو شعرهای سایر شعرهای ایرانی هم نوشتن از جمله عمرانی است. میگه که دی مرا خان پیر میخانه، گفت که نیک بخت فرزانه، فصل نوروز و نوبهار آمد، کار کن کان که وقت کار آمد. بلبلان در سماع نوروزی، چند باشی تو در غم روزی. باده صاف و هوای جان بخش است، ببر از باده بخش تا نقش است. بخش تو نقش یار خواهد بود، باش از بخش و نقش خوش خیش خوشنود. ببر از یار و باده بخشی چند، خوش بگو خوش بجوی نقشی چند. ساق آن باده را بیار تا شوم از نشاط برخوردار. مطرب آن پرده را بساز برکش ای یار نازنین آواز. و همینطور ادامه میده.
بله. و شاعران دیگر؟
شاعرهای دیگه همون بعد از عمرانی، شاید همین بابایی بن لطف رو باید ذکر کنم که در سبک داستان سرایی و تاریخی برای ما نوشته و اصلا فقط همون کتاب انوسی هست. بعد از اونها در قرن 18 دیگه به علت فشار مذهبی بسیاری از شعرهای ایرانی از اصفهان دور شدن و البته اون موقع بخارا جزی از ایران بود، رفتن به سمت شمال. این است که یک گروه بسیاری از شعرهای ایرانی که به اسم شعرهای بخارا معروف هستند، اونها ادامه دادن اشعار فارسی فوز رو و کتاب‌های بسیار اون
نوشتن. شعرهای یهودی ایرانی؟ بله
بله بله، شعرهای یهودی ایرانی. و در اون موقع بعد از اون حتی ما فلاسفه و متفکرین بزرگ داریم که در بخارا و خراسان بودن و برای ما نه تنها شعر سرودن بلکه کتاب‌هایی نوشتن که خیلی از نظر فلسفی و علمی قابل نگرش هستش. از جمله من میخوام اسم سیمانتو ملامد رو ببرم، فیلسوف و دانشمندی که در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 بود. میدونیم که او در سال 1823-24 فوت کرد در مشهد، حدوداً 15 سال قبل از اون واقعه انوسی در مشهد. و او واقعا بعضی از کارهای او و نوشته های اون اصلا چه در نثر چه در نظم انسان رو به یاد نوشته های سعدی میندازه. اگر من بتونم از نمونه نثر ایشون رو براتون بخونم، یکی از کارهایی که من واقعا اونم روش سالهاست دارم کار میکنم و انشالله بتونم اونم به زودی انتشار بدم، کتاب حیات الروح مال همین سیمانتوف ملامت هست. و این دانشمند واقعا در هر نوع شعری از غزل، قصیده، سبک مسجع، نثر مسجع در این کتاب آورده و خیلی هم زبان عبری درش هست. این اشکال من اونه که باید متخصصین عبری زبان رو پیدا کنم، وقتی اینا همه تایپ شده، ترجمه شده، ولی باید یک بار دیگه بررسی بشه. این چند سطر از مقدمه کتاب حیات الروح که به نثر هست خدمتون میخوام. به مشرفان کهن و معروفان سخن و طالبان کرم و محرمان سخن مخفی نیست و نماند که ایجاد کائنات مخصوص وجود آدمی برپا شده و آدم آن کس را گویند که فرق نیک و بد، یعنی دنیای فانی و عقبای جاودانی را دریافته باشد و به غیر از این حال این شخص را بهایم خوانند و شاید هم کمتر. بعد میره نقل میکنه از پیامبران و اینها که چرا، و میگه که من وظیفه خود دونستم که در دوره خودم که افراد رو زیاد وارد ندیدم به دین و ایمان، این کتاب رو به اصطلاح بنویسم. و میگه پس سریع شد که فرق انسان از حیوان فهم و معرفت، علم و عمل و دینجویی باشد و آدمی را این حالتها ز تربیت حاصل شود و بر پدر لازم است تعلیم به فرزند. البته اونجا اون موقع پدر سالاری وجود داشته و همینطوری رو با این من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، ولی این نثر بسیار مسجع را میبینین در اون و
شعر هم زیاد گفته. بله، آیا شاعران یا فلاسفه یا نویسندگان دیگری هم بودن در اون قرن ها؟
بله، در زمان صفویه ما یهودا بن الازار رو داریم که اونم استاد نصر، اونم به اسم واجبات یهودا نوشته که اون هم اون به زبان عبری به زبان فارسی بود نوشته شده، ولی نقدی که پروفسور نصر برون کرده به زبان عبری است. من متاسفانه چون به زبان عبری اون تسلط کامل رو ندارم نمیتونم راجبش قضاوت کنم، ولی ایشون رو یکی از فلاسفه مشائی میدونن که تحت تاثیر ابن سینا و دیگران بودن.
خانم دکتر پیرنظر، با سپاس بسیار، شما دریچه ای رو در برابر ما گشودید که نمونه های کوتاهی از آثار ادبی و فلسفی یهودیان ایران رو ببینیم و بشناسیم. میخوام نتیجه گیری بکنید که شاعران یهودی و فلاسفه یهودی که به زبان فارسی بود، یعنی زبان فارسی به خط عبری نوشتن، چه مقامی رو میشه براشون تصور کرد در مجموعه فرهنگ و ادبیات ایرانی؟
باز همین همون چیز نکته است که ما در UCLA سعی میکنیم معرفی کنیم، برای که در جای دیگه هیچ وقت این کار انجام نشده. دلیلش هم اینه که دانشمندان که محققین دیگه به غیر از امنو نصر و دکتر یوشلمی هیچ کدوم اینا زبان فارسی و ادب فارسی زبان مادریشون نبوده. اینه که وظیفه ماست که نشون بدیم، و تا به زبان فارسی وارد نباشیم نمیتونیم قدر کار این نویسندگان رو بدونیم که چه نوع صنایع شعری به کار بردن، چه نوع استعاره هایی به کار بردن. من این رو به خصوص در کلاس خودم تایید میکنم و در کتاب درسی که اون هم اخیراً چاپ شد به اسم، البته اون به انگلیسی است، به اسم جودو پرشن رایدینگز، که راتلیج در انگلستان رو چاپ کرده، نسخه حتی دیجیتالش هم آماده است برای دوستان. و این در اونجا من تمام این سبک‌ها و نمونه ها رو دقیقاً با ترجمه به زبان فارسی و انگلیسی، با برگردون به زبان فارسی و ترجمه به انگلیسی اونجا گذاشتم. ولی نقشی که یهودیان برای معرفی ادبیات فارسی داشتن بسیار مهمه، برای که من هیچ کشوری دیگری رو، هیچ زبان دیگری رو ندیدم که اینقدر آثار خودشونو به خصوص آثار مذهبیشونو به شعر در آورده باشن. در حالی که ما یهودیان ایران این رو البته از فردوسی باید نام ببریم که از اون سرمشق گرفتیم و سعی کردیم که تاریخ خودمون رو به زبان شعر معرفی کنیم. ولی این نه تنها در ادبیات فارسی انواع و اقسام شعر یهودیان رو میبینیم، در ادبیات جهانی یهودی به نظر من وجود یهودیان ایرانی رو بسیار مشخص میکنه. برای که هیچ میگم هیچ فرهنگ حتی یدیش یا این هست اونقدر در مورد یهودیت به زبان خودشون شعر نگفتن که یهودیان ایرانی یا نوشتن یا گفتن. و این رو ما فقط زایده اون فرهنگ ایرانی میدونیم، چون ما شعر در وجود ما به اصطلاح وجود داره، باش بزرگ شدیم، شاید فرهنگ های دیگه این افتخار رو نداشتن. از این نظر ما یهودیان ایرانی هم در حفظ زبان فارسی نقش داشتن، هم از نظر زبان شناسی بسیار مهم بوده، چون این اختلافات رو از فارسی میانه به زبان نور نشون میدن، هم از نظر تاریخی مثل کتاب همین بابای بنلوت، هم از نظر جامعه شناسی.
سپاسگزارم از شما.
متشکر از دعوت شما.
پاینده باشه.
خدا نگهدار.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.